بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
سيما إمام زماننا حجة الله في الأراضين روحی فدا. عرض شد که بعضی از معاصرین در تحقیقات و تألیفاتشون تلاش میکنن که رجعت را زیر سوال ببرن و رد کنن، و مخصوصا رجعت ائمه علیهم السلام را زیر سوال و نفی کنن. سلام علیکم. و جالب این است که بعد از تشکیک و تضعیف دهها و صدها ادله و روایات رجعت و تضعیف استدلال به چندین آیه، بعد از اون تلاش میکند این معاصر که بفرماد حکومت بعد از امام زمان دست اولیاء صالحین، ادامه حاکمیت بر این گیتی و کره زمین بر جمعی از اولیاء صالحین. و خواهید دید، البته قبلا هم اشاره شد، تمام این روایاتی که در ارتباط با اولیاء، حاکمیت اولیاء است، به عدد انگشتان نمی‌رسد. یعنی گمان نمی کنم 6 تا 7 تا و یک حدیث از این احادیث درست نیست از نظر سند. خیلی تعجب آوره، ده‌ها صدها احادیث رجعت و کلمات و ادعای اجماع ضرورت، اینا همه رو زیر سوال میبره. بعد میاد میفهمد که پس حاکمیت بعد از امام زمان با اولیاء الله صالحین، انسانهای خوب. دلیل خیلی واقعا من اقف و موقف حائر. دلیل روایت شیخ طوسی در غیبت از امام صادق. کدام روایت؟ روایتی است که در شب رحلت پیامبر اکرم به امیرالمومنین فرمودن که احضر صحیفه و دوات. الان نمیخوام یعنی متعرض بشم، حد میخوام اشاره کنم، ما تفصیلش بعد عرض خواهیم کرد. خب بگم شما به این روایت تمسک میکنید، اگر تونستید شما سند این روایت برای ما درست کنید. یه روایتی است که دو تا مشکل اساسی در سند داره. اون شخص به نام موسلی، علی ابن جسنان موسلی عدل، دو میشم جعفر ابن که اونم همینطور، هر دو مجهول، اثری ازشون در کتاب ها نیست. به این روایت استناد میکنم که بله، حکم دست اولیا است. خب حالا نمیخوام حاشیه بزنم، تعلیق کنم، کم ترک الاول للآخر، بعدی ها تحقیق کنن مطالب دیگه ای دستگیرشون میشه. این مؤلف محترم آیه دوم را، آیه سوره نمل، و یوم نحشر من کل امت فوجا، نمل دیگه درسته، استدلال به این آیه را ایشون زیر سوال میبره، استدلال به. خب میفرماد که اگر ما به این آیه، اینی که ما بحث نکردیم، حرفایشون نیوردیم، بله، اگر ما به این آیه نظر بیاندازیم مستقلا، میبینیم، میفهمد، میبینیم که هیچ دلالتی بر رجعت ندارد، ولا اقل از این که احتمال دیگه هم این آیه دارد که میتونه اون احتمال بدیل رجعت باشد، بدیل استظهار رجعت از این آیه باشد، و اون احتمال دوم دلالت آیه بر او کمتر از دلالت آیه بر رجعت نیست. چیه اون احتمالتون؟ می فهمد که همون حشر تدریجیه. تمام حرفش روی کلمه دور می زنه که مربوط به قیامت این آیه، منتها ما دو جور حشر داریم، یه حشر دفعی و مجموعی همه با هم وارد عرصات قیامت میشن از اول بشریت تا آخر، و همه با هم یک روزه محاسبه میشن. بعدن فریق الى جنه و فریق الى النار. این حشر، حشریست که تو ذهنها هست. بعد بفهمد که ما اصلا دلیلی از قرآن نداریم، دلیلی از قرآن نداریم بر حشر دفعی و مجموعی. حالا چرا ایشون تأکید دارد که باید دلیل از چه باشد؟ از قرآن باشد، از سنت چی؟ البته از قرآن هم ادله داریم، ولی فرض کنید که مناقشه کند در استدلال به آیات، ولی ما روایات زیادی داریم. اون آقا به امام معصوم عرض میکنند که چطور خداوند عز و جل در یک روز حساب همه رو میرسه. این در ذهنش مرتکز چیه؟ که حساب یک روزه، حشر و حساب این همه یک روزه. امام هم این مرتکز ذهنی رد نکردن، جواب میدن، میفهمن همونطوری که خداوند عز و جل همه را، همه با همه را با هم روزی میده، و روزی دادن ای مانع از روزی دادن اون نیست، توجه به او مانع توجه به این نیست. همینطوری که در یک آن و همه روزی میده، در یک آنم همه را محشور به حسابشون میرسه، حساب رسی میکن. حالا ایشون میفهمد که غیر انه لیس فی القرآن ما یدل علیه. حالا ایشون دلیل قرآنی میخواد، اگه از روایت بیم لابد بازشون مناقشه میکنه. خب این یک حشر. حشر دوم حشر تدریجی، یعنی چی؟ نسل به نسل را، حالا یا بر مبنای نسل یا بر مبنای دین، بالاخره اینجور نیست که همه رو با هم. اول فرض کنید که اصحاب پیامبر، بعد تابعین رو فرض کنید، بعد تابع تابعین رو فرض کنید که سده اول رو، بعد سده دوم رو، بعد سده سوم رو، همینجور. یا نه، اول مسلمین رو، بعد مسیحی ها رو، بعد یهود رو. این میشه چی؟ حشر تدریجی. حساب اول رسیدگی میشه، بعد حساب دوم، نسل دوم، طایفه دوم، مذهب دوم، دین دوم، تا حساب رسیدان بشه. میفهمد که این آیه و یوم نحشر من کل امت فوجا اشاره به این گونه حشر دارد، چون حشر در قیامت اینجوری ممکن است باشد، بر طبق مذهب و دین باشد، از هر امتی. و خداوند عز و جل در مقام اهمال امتهای دیگر نیست، نه، به ترتیب، نوبت به نوبت. بل هو یشیر الى دفعت واحد من حشر تدریجی، یعنی میخواد بفهمد که یه گروه، گروه اول، یوم نحشر من کل امت فوجا، یعنی گروه 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 اول رو حساب میکنیم، بعد برسیم به گروه های بعد. و خدا نمیخواد اهمال کند گروه های بعدی را. و حشرناهم فلم نغادر منهم احد، نتیجه شی میشود که بالاخره حشر تدریجی حسابرسی همه را در بر خواهد داشت، اما به ترتیب. خب نتیجه چی میشه؟ میفهمد که نتیجه میشود این آیه اشاره به حشر در قیامت. اما چه جور حشری؟ بله، تدریجی. پس هیچ ربطی به، ارتباطی به رجعت ندارد. یه مرحله میاد پایین، میفهمد لا اقل من احتمال ذلك، احتمال بدید که مراد از آیه این باشد. و با این احتمال دیگه نمیتونیم بگیم آیه ظهور در چی دارد؟ رجعت دارد. چون این احتمال هم هست. این تمام حرف ایشون نسبت به آیه. اگه یادتون باشد و هست، ما در جلسه قبل به روایات متعددی اشاره کردیم که امام بیان کردن و استدلال کردن و فرمودن این آیه مربوط به رجعت. حالا سؤال ما همینه، این مطلبی که ایشون میفهمن، کلمه هو قائلها، عرض کردم روایات غیر از این رو میگه. ایشون میگه که احتمال دارد، حالا که این احتمال هست و احتمالش هم دست کمی از احتمال رجعت ندارد، ما دلیل ندارد که اون احتمال رو بپذیریم. مرحوم والد ما تقریب استدلالشون به این آیه شریفه اینه که این آیه از این حشر در این آیه از سه صورت خارج نیست. حشرناهم، نه بله، و یوم نحشر من کل امت فوجا، این سه احتمال دارد. حشر پیش از قیامت، حشر بعد از قیامت، حشر در قیامت. طبق حصر عقلی دیگه صورت چهارمی نداره. خب بطلان می فرماد که هر یک از اینها، دو تا از اینها مشکل دارد در قیامت. این حشر نمیتونه در قیامت باشد، احتمال زبان باطله. چرا؟ حشر در قیامت من کل امت فوجا نیست، به دلیل آیه بعدی سوره کهف آیه 47 و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا. خب احتمال دوم اونم مشکله، حشر بعد از قیامت، چون بعد از قیامت دیگه فریقون فی الجنه و فریقون فی السعیر، شورا آیه 7، گروهی بهشتی هم گروهی جهنمی هستن. دیگه بعد از بهشت و بعد از جهنم دیگه حشری، بازگشتی، رجعتی معنا نداره. میمونه چی؟ حشر قبل از قیامت، یعنی قبل از قیامت برگشتی هست. خب در اینجا کسی که استدلال میکنه به این آیه برای رجعت، میگه این من تبعیضی است. من تبعیضیه با صفت حشر در قیامت جمع نمیشه، لذا این آیه فقط با رجعت سازگاره. حتی منهای استدلال به آیات روایات، لذا میبینیم مفسرین همین معنا را گفتن. مرحوم قمی در تفسیر خودشون جلد 2 صفحه 30 میفهمن این آیه دال بر رجعته، بعد روایت هم میرن به استناد روایات. مرحوم کاشانی در منهج الصادقین جلد 8 صفحه 134 میفهمد اصحاب ما، این علما، حرف همه همینه که این روز در دنیا خواهد بود، یوم نحشر، نه در روز قیامت، چون در قیامت همه محشور میشن، نه بعضی. بعد روایتی رو میارن. مرحوم طباطبایی رو اجازه بدید فرمایششون رو عرض کنم، نه بودن حرفشون ظاهرن در درس قبل. مرحوم طباطبایی خیلی علمی مفصل و استدلالی وارد شدن در جلد 15 المیزان صفحه 435 میاد ابتدا این بزرگوار حشر را معنی میکنه، بعد میفهمد که یوم نحشر این یوم منصوبه علی ظرفیه. خب چی در تقدیره؟ منصوب است لمقدر، اون مقدر چیه؟ اذکر، یاد بیار. یوم نحشرهم یعنی چی؟ یاد بیار روزی که نحشر من کل امت فوجا. خب حشر یعنی چی؟ حشر جمع کردن است بعد از مرگ، لأن المحشورین در این آیه فوج من کل امه، ظهور حجته. شما یه احتمالی را سید بزرگوار صاحب کتاب تاریخ ما بعد از ظهور، یه احتمالی را آوردید که اصلا آیه اون احتمال از آیه چیه؟ بعید به ذهن نمیرسه. تا حدی که بعضی از فضلای معاصر میگن اصلا همچین حرفی رو کسی گفته. ظهورات حجت سزار همین دیگه. لذا علامه طباطبایی میفهمد که در این آیه محشورین همه نیستن، گروهی از هر امتی، للجمیع لجمیع الامم فی زمان واحد و هم احیا. اینجوری نی که همه زنده بشن در یک زمان، همه ملت ها. و کلمه من در این آیه من کل امته، این تبعیض، ولی دنبالش من یکذب، من در دنبالش یا تبیینه، اونم باز برای چیه؟ یا برای تبعیض مهم نیست، ولی من اولی یوم نحشر من کل امته، اون من چیه؟ تبعیضه. خب بعد میفهمد که یوم نحشر من کل امته فوجا ممن یکذب به آیات، از کسانی که تکذیب میکردن آیات ما را. این آیات چیه؟ این آیات قرآنی را گفتن بعضیا که مراد آیات قرآنی است، ولی ما میگیم نه، مطلق آیات، مطلق الآیات الدال على المبدأ والمعاد ومنها الأنبياء والأئمة والكتب السماوية دون الساعة. مراد از آیات قیامت نیست و ما یقع فیها عند قیامها، هنگام قیامت چه اتفاقاتی میفته. مراد اون آیات انبیاء، آیه که دارد بر انبیاء است در الاخ. مراد صرف آیات قرآنی نیست، لأن الحشر ليس مقصورا على الأمة الإسلامية. زمانی میتونید بگید که مراد ممن یکذب به آیاتنا، مراد ای آیات قرآنی باشد که محشورین کی باشن؟ مسلمان باشن. اینجوری نیست، همه محشور میشن. بل افواج من امم شتا. حالا که افواج من امم شتاست، پس نمیتونه یکذب به آیات همین آیه قرآنی باشد. نه، مطلق مبدع، معاد، انبیاء، الاخر. بعد میفهمد که متعجب میکنه. اصرار بعضهم على ان الكلام نص في ان المراد بالآیات ها هنا هي الآیات التالية في الآية، بله هي الآيات القرآنية. اصرار میکنه که مراد از من یکذب به آیات یعنی آیات اینا رمون. خب میفهمد استدلال میاره، میفهمد که حرف عجیبیه از اینا. خب اینا خیلی مورد بحث ما است. مورد بحث ما از اینجا شروع میشه. و ظاهر الآیه، ظهورات حجته، واقعا هم به نظر میرسه. ظاهر آیه ان هذا الحشر فی غیر یوم القیامه و یوم نحشر من کل. این حشر قیامت نیست، همون تقسیم بندی که احتمالات که مرحوم والد داده، پس از قیامت، در قیامت، که قبل از قیامت. احتمال اول و دوم باطل، نمونه سومه. شما آیه طباطبایی میفهمد که بله مراد اینه. لأنه حشر للبعض من کل امه. از هر امتی بعضی را حشر میکنه، نه همه امت را. و خدا و اگر راجع به قیامت باشد، قد وصفه الله، خداوند عز و جل توصیف فرموده از قیامت را به این آیه. و حشرناهم در وصف قیامت، در وصف حشر قیامت، و حشرناهم فلم نقادر بهم احدا کهف. شون میفهمد که بعضی احتمال دیگه داده. المراد بهذا الحشر هو الحشر للعذاب بعد الحشر الکلی. یعنی چی؟ باز میشه قیامت. قیامت که به پا شد حشر کلی هست، بعد ادعای انتقام میکنن شما برید برای عذاب چشیدن. اون یه حشر دیگه است. این باز شده احتمال غیر از احتمالی که صاحب تاریخ ما بعد از ظهور داده. شما که یعنی در قیامت دوتا حشر، در قیامت دوتا حشر، یه حشر کلی همه میان، یه حشری هم بعد از این حشر که میرن برای حساب رسی و برای عذاب. یعنی بعد از این حساب، یعنی در واقع جزا شما جدا کرد برای حساب رسی، برای بله عذاب. خب میفرماد که وفیهی، ما این احتمال را نمیپذیریم. انصافا آیه ظاهر است در همون مطلبی که به ذهن همه میرسه که حشر قبل از قیامته. و احتمالی که الان اشاره فرمودن یا احتمالی که صاحب کتاب تاریخ ما داد اصلا به ذهن نمیاد و کسی هم اون احتمال نگفته. حالا اینجا هم قائلش اشاره نکردم ولی رد میکنم. میفرمان که اگر مراد از این حشر، حشر برای عذاب باشد، باید غایت نقل بشه برای دفع ایهام، همونطوری که در آیه دیگه غایت نقل شده. و یوم یحشر اعداء الله به کجا؟ الى النار. ای غایت فهم یوزعون الى آخر. اگر اینجا یوم نحشر من کل امت فوجن مراد حشر دومی در قیامت برای عذاب باشه، باید غایت نقل شده باشد که مثل آیه دو. مع انه لم یذکر فیما بعد هذه الآیه الا العتاب. بعد این آیه غایت نقل نشده است، فقط توبیخه، عتابه. ممن یکذبو به آیاتنا. خب بعد میفهمد که والآیه کما ترا مطلقه، یعنی اشاره به غایت نشده است، اشاره به حشر خاص نشده. یک دلیل. دوم و یزیدها اطلاقا قوله بعدها حتی اذا جاؤوا فلم یقل حتی اذا جاؤوا العذاب او النار. میفهمم دلیل دوم برای این که آیه مطلق است این است که تتمش باز اشاره به نار و عذاب نشده. خب بعد تأیید میاره، انصافا تأیید خودش دلیله، چیزی که به عنوان تأیید ایشون آوردن خودش یک دلیله. میفهمم شما قبل و بعد آیاتو نگاه کنید، من بخوانم براتون. اعوذ بالله السمیع العلیم از 82 تا 93. و اذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون. این آیه. بعد چی میفرماد؟ و یوم نحشر من کل امت فوجا. سؤال، اون آیه قبلی راجع به چیه؟ بحثش خواهیم کرد در رجعته. ای آیه قبلی تو همین دنیاست در رجعت. خب بعدش و یوم نحشر من کل امت، بعدش حتی اذا جاء قال اکذبتم بی آیاتی ولم تحیطوا بها علما. بعد از اون ووقع القول عليهم بما ظلموا. دو سه آیه بعد یوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات والارض. خب این آیه یوم ينفخ في الصور مربوط به چیه؟ قیامت. خب آیه قبلی اول آیه و اذا وقع القول اخرجنا لهم راجب چیه؟ دنیاست. خب آیه قبل راجع به دنیاست، آیه بعد راجع به قیامت، آیه آخری. اون وقت در بین اینها اگر این آیه مربوط به قیامت باشد که معنا ندارد که قبل بیاد، باید کی بیاد؟ بعد از این اذا یوم ينفخ في الصور، بعد از اون باید بیاد. میفهمد که یؤید ذلك وقوع الآیه والآیتین بعدها، یعنی بعد از یوم نحشر، دو تا آیه که آمده، بله، بعد نبأ الدابه وهي من اشراط الساعه، اشراط الساعه قبل قوله ونفخ في الصور الى اخر الايات الواصف لوقوع يوم القيامه، لا معنى لتقديم ذكر واقع من وقائع يوم القيامه على ذكر شروعه. شما میخواد چی اون آیه شریفه ونفخ یا یوم ينفخ؟ خب شما میخواد شروع قیامت، معنا ندارد آیاتی که مربوط به قیامت است مقدم بدهد بر چی؟ آیاتی که راجع به شروع قیامت. بعد میفهمد که وقد تنبه لهذا الاشکال، این اشکال را بعضی متوجه شده، لذا در فکر جواب برآمدند، اما متاسفانه وجه مختلق غیر مقنع، یه جواب سست من درآوردی و هیچ قانع کننده هم نیست. آمدن چی گفتن؟ لعل تقدیم ذکر هذه الواقعه، بله این یوم نحشرو این مراجع به قیامته، حالا چرا مقدم شده است حوادث قیامت بر چی؟ بر شروع قیامت. گفتن که لعل تقدیم ذکر هذه الواقع على نفخ الصور و وقوع الواقع، برای چی؟ للإذان، برای که به مردم بگن، بفهمانن مردم بدانن، بأن كلا مما تضمنه هذا و ذاك من الأحوال طامة كبرى، هر کدام خودش یک حادثه است برای خودش، به مردم برسن که هر کدام از این حوادث خودش یک حادثه سواس و داهیه دهیا حقیقه به تفکیر علا حیاله، هر کدام یک حادث است و یک، یعنی به هم دیگه ربطی ولو روعیت ترتیب، اگر ترتیب مراعات می شد نفخ فی الصور بعد حشر اینا آورده می شد، خیال میکنم همشون یک حادث است، معلوم شد؟ نفخه یک این مقدم است، حشر ناهم یک حادث است، نمیدونم دابت الارض یک حادث است، اون مباحث که بعدم یک حادث، اگر اینها را بعد از نفخ فی الصور می آوردن خیال میکن همشون چیه؟ یک حادث. ایشون میفهمد که و انت خبیر بانه وجه مختلق، یه ساختگی و حرف من درآوردیست و قانع کننده نیست، ولو کان کما ذکر، اگر طبق بیان شما باشد آوردن آیات اینجوری باشد به این معنا باشد، لکان دفع و توهم کون الحشر المذکور فی الآیه فی غیر یوم القیامه بوضع الآیه بعد آیه نفخ الصور، برای دفع توهم لازم نبود اینجوری بحث بشه، این آیه یوم نحشر باید کجا میمد؟ بعد از نفخ، دیگه معلوم میشد که مربوط به قیامته. بعد میفهمد که اولا بالرعای من دفع هذا التوهم الذي فقط بان، این حرف آقای طباطبایی است، هم بالاخره روشن شد ان الايه ظاهره في كون هذا الحشر المذكور فيها قبل يوم القيامه وان لم تكن نصا لا يقبل التاويل، ما نمیگیم نصه که قابل تأویل نباشد، اما میگیم چیه؟ ظهور دارد و ظهورات هم حجت هم. پس این آیه ظاهر است در این که حشر کی بوده؟ این آیه و یوم نحشر مربوط به همین دنیاست، یعنی رجعت. خب این آیه دوم، آیه سومی را که ایشون مطرح میکنن که باز برای من جای تعجبه که چه استدلالاتی سه بزرگوار مطرح میکنه. چه؟
این رجعت در مورد امت پیش از پیامبر ما هم هست چه اتفاق میفته؟
بله بله ممکن بله. خب ببینید آیه سومی را که ایشون مطرح میکنن و مناقشه میکنن، الآیه الثالثه دابت الارض، که ما در سال گذشته مفصل بحث کردیم، آیه را آوردیم، روایت هم نقل کردیم. ببینید چی میفهمد. و اذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. كأن ایشون میخواد بفهمد که برای رجعت، اثبات رجعت به این آیه استدلال شده است. حالا شما خواهید دید که آیا به این آیه برای اثبات اصل رجعت استدلال شده، یا گفتن در رجعت این اتفاق خواهد افتاد. کدومه؟ ظاهرا دومی باشد. برای اثبات اصل رجعت به این آیه ظاهرا استدلال نشده. بله روایات و استدلالات این است که این قضیه در قیامت نیست، توی همین دنیا است. میشون چی میفرماد؟ و طریقت دلالتها علی الرجعه به احد اسلوبین، میفرماد که دلالت این آیه که انه ما به این آیه برای چی استدلال کردیم؟ اصل رجعه. میفرماد که دو تا طریق است برای وقت داریم یا نه؟ پندره. دو تا طریق است. یک، حادثه خروج دابه هنگام رجعت است، پس دابت الارزم با رجعت کنندگان رجعت میکنند و به وظیفش عمل میکنند. یک است. میفهمد که این اسلوب درست نیست، این روش درست نیست، چون آیه اشاره فقط به خروج دابت الارض دارد، اما خروج نسلی، بله خروج نسلی در رجعت، این آیه بان استدلال، این آیه بان دلالت ندارد. ما همینجا خدمتتون عرض کنیم، ما نمیخوایم به این آیه استدلال کنیم برای اصل رجعت. ادله ما عدله دیگه داریم. این اسلوب اصلا ظاهرن کسی این مطلب را اون مقداری که مطالعات محدودی که من داشتم، من ندیدم کسی به این استدلال کنه برای خود رجعت. بعد میفهمد که اسلوب دوم این است که بگیم این آیه اشاره به بازگشت و رجعت خود دابه دارد. رجعت یعنی چی؟ یعنی حیات بعد الموت، مرده بود دوباره برگرده زنده بشه. پس اشاره داد این آیه به رجعت یک شخص. و اگر گفتیم که این آیه رجعت یک شخص را ثابت میکنه، پس اگه امکان برای رجعت یک شخص بود، امکان برای رجعت دیگران هم هست. که انه این آیه استدلال میشود برای چی؟ اثبات امکان رجعت، نه وقوع رجعت. در امکان رجعت ظاهرا شیعه بحثی نکرده، چون ادل و دلیل علی امکان شیعه چیه؟ وقوع. و در امتهای گذشته الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف، تو روایت نگاه کن 70,000 نفر بود، اما تا هم الله دوباره احیا. چیزی نیست که شیعه نمیاد در بله امکان رجعت بحث کنن که بعد بیاد بشین بفهمد که به این آیه استدلال شده است. حال که یک نفر، حالا یک کسی که مرده دوباره رجعت کند به اسناد همین آیه شریفه، پس ممکن است دیگر هم رجعت بکن. کسی اینجوری استدلال نکرده است. خب ایشون بعد میفهمد که ما اینجا باید بفهمیم معنای دابت الاصل چیه. تلاش هم میکنه، من تفسیرش بعد انشاءالله فردا عرض خواهم کرد، تلاش میکنه قامت الاخبار التي سمعنا طرفا منها، اینجا دیگه به ضرس قاطع روایاتی که ما شنیدیم بخشش ها، به تعیین هذا الانسان بالامام امیر المؤمنین. عجب، چیکه مگه چند تا روایته؟ کدومش صحیحه؟ چند تا روایتی که میفهمد که مراد از دابت الاصل کیه؟ علی ابن ما در اصل دابت الاصل بحثی نداریم. آیه قرآنی است که میتونه بحث کنه، که میتونه شک کنه، اما تطبیقه. خب حالا اون دابت الاصل چیه؟ اونم ما بحث داریم. اما اینکه بیاید به صورت قاطع بگید که دابت الاصل روایات زیاد، اینقدر روایات در اصل رجعت و زیرا بشه شما زدید، سه چهار تا روایت دارد که راجع به بالاخره دابت الاصل امیر المؤمنینه، این صفر بهش چسب بدم، بماند که بله روایات دلالت دارد که علی برمیگرد. این ما انشاءالله در جلسه بعد بحث خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین. من به نظرم این کلمه رو بگم دفترش فردا دیگه، به نظرم کافری که تو این روایت آمده است، بله نه هر یه نفر خاص باشه، اعتقاد خاصی است، همون کسانی که بغض دارن نسبت به اهل بیت، که اینها در قیامت حشرشون با یهود و نصاراست، بلکه از اونها هم سخت‌تر برشون گرفته میشه. تا برسیم به تتمه کنتوتو ترابیا، حالا مصداقش ممکن گاهی مصداق. والحمد لله رب العالمين.